بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. روایتی از حضرت رضا علیه السلام که عبدالله ابن ابان آمد خدمت ایشون، گفت که آقا برای من و خانوادم دعا بفرمایید. حضرت رضا علیه السلام پرسیدن که مگر دعا نمی کنم؟ گفتن که چطور؟ من حالا خلاصه التماس دعای خاصی، منظورش بود که من نگفته بودم. فرمودند روزی نیست که شما رو و همه مؤمنین رو دعا نکنم. فرمودند این آیه قرآن رو ندیدی که خداوند فرمود و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون؟ این آیه که خداوند فرمود عمل کنید، بشه تابید، وقت رو هدر ندید، خدای متعال شما رو میبیند، عمل شما رو میبیند، رسول خدا میبیند و مؤمنین هم عمل شما رو میبینند. و از رضا فرمودند مؤمنین علی ابن ابی طالب و فرزندان اوست، ما این هر کدام از شما هر عملی انجام بشی بدید به ما عرضه میشه تا همین الان به معذر خود از رضا و اهل بیت. بنده خیلی سریع سه تا محور بر اساس روایات عرض میکنم، سه تأکید که اینا پایه های امنیت اجتماعی است حالا که در معذرت حضرت رضا علیه السلام هستیم. یک، انسجام اجتماعی. دو، رعایت ظرفیت اجتماع. سه، ملاحظه تحولات اجتماعی. انسجام اجتماعی در روایات دارد که هم قرآن شریف می‌فرماید که امنیت بدون انسجام اجتماعی امکان نداره، انسجام اجتماعی هم با امنیت فقط فیزیکی به دست نمیاد. هر عملی که قلب مردم رو از هم دور کنه و بین مردم فاصله روحی و رقابت‌های منفی، مسابقه منفی بر سر ثروت و قدرت ایجاد کنه، انسجام اجتماعی رو در خطر میندازه. ایجاد تفرقه به این نیست که کسی بیاد تو جامعه داد بزنه مردم متفرق بشید، کسی حرفو نمیزنه، همه دعوت به وحدت میکنن. در عمل تفرقه به این شیوه اتفاق میفته که حقوق و عدالت و حرمت‌های اجتماعی رعایت نشود. این روایت از حضرت فاطمه سلام الله علیها است که حضرت رضا علیه السلام نقل کردند. حضرت رضا فرمودند که مادر ما فاطمه سلام الله علیها در باب فلسفه احکام و شریعت الهی نکاتی رو گفتند، از جمله حضرت فاطمه فرمودند خداوند عدل عدالت را واجب کرد تنسیقا للقلوب، برای که قلب‌های مردم به هم نزدیک بشه. تنها بهترین راه برای انسجام اجتماعی که مردم با هم دوست باشن، محبت باشن، مدارا، اهل مدارا باشن، همدیگر رو تحمل بکنن، اجرای عدالت و اینکه همه مطمئن باشن به حقوقشون میرسن بدون تبعیض، یک عده بیشتر از بقیه نمیخورن کمتر کار کنن. و اشاره فرمودن به آیه کریمه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 103 آل عمران، و ذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعدا. این نعمت بزرگ الهی بود، همتون با هم دشمن بودید، هر کسی فقط به فکر خودش، قبیله خودش، باند خودش، شخص خودش بود. فالف بین قلوبکم، بین قلب هاتون عشق و محبت برقرار کرد. نه با پول نه با زور نمیشد این روح برادری رو ایجاد کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، اخوت و برادری و انسجام نعمت خاص الهی بود. به یک عبارت قرآنی میخوام اشاره کنم که فرمودن حاکمیت و امنیت سریع ترین راه زوال و انقراضش اختلافات اجتماعی است. مهیاترین روش برای اختلافات اجتماعی هم اینه که مردم احساس تبعیض بکنن. هر جا تبعیض در قانون یا در اجرای قانون باشد، به طور طبیعی اقشار اجتماعی با هم دشمن میشن و این شروع زوال اجتماعی است. خداوند میفرماد ان هذا صراطی مستقیما. چرا خداوند در قرآن کلمه هازا رو میارن؟ میفهمن هازا این یعنی اشاره، یعنی داری میبینی. اینایی که میگن راه خدا مبهمه، حق و باطل معلوم نیست، اختلاف قرائته، میفرماد نه روشنه، ان هذا صراطی مستقیما. همتون میدونید خط من، صراطی، راه من کجاست، اینه راه من مستقیم. فتبعوا، مشکل در عمل نکردنه، تبعیت. لا تتبعوا السبل، دنبال روی از خط و خطوط و افراد و افکار و منافع این و اون و اینا نکنید. فتفرق بکم ان سبیله، جامعتون از هم میپاشه، انقلابیون از هم میپاشن، مؤمنین با هم درگیر میشن، فاسد میشن. ذالکم و ساکم به، این سفارش خداست به شما، لعلکم تتقون، متقی بدون تقوا نمیتونید به این سفارش عمل کنید. اینم یک در بحث که با تقوا و خودداری، خود کنترلی و تحمل بعضی از مسائل و مدارا، نگه داشتن یکدیگر در مسیر حق که و عملگرا بودن نه بی عملی. و آخرین عبارت در این نکته اول این تعبیر اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا، حضرت فرمودن که اینکه خداوند میفرماد با هم نزاع نکنید، درگیر نشید سر مسائل، سر منافع یا سر سلایق با هم درگیر نشید. بله سر عقاید حق و باطل اون بحث دیگه، اما سر سلایق، اختلاف سلیقه یا منافع با هم درگیر نشید. فتفشلو، فشل میشید، قوی ترین سیستم هم باشید، قوی ترین سخت افزارها رو داشته باشید، متلاشی میشید و تذهب ریحکم، بادتون میره، خلاصه شوکتتون از دست میدید و روز روشن از هم میپاشید. همه چی رو دارید، قوی ترین سخت افزارها و نیرو و سلاح و همه چی دارید، ولی وامیرید، از هم میپاشید. اطاعت خدا با تنازع داخلی نمیشه. اصل دوم رعایت ظرفیت اجتماعی است، از یک طرف قاطعیت در اجرای عدالت و امنیت، از یک طرف اما رعایت ظرفیت مردم. عرض کردم ظرفیت اجتماعی یعنی مردم هر جامعه ای در هر دوره ای یه ظرفیتی دارن، مثل ظرف شیره، اگه بیش از اندازه به جوشه سر میره، اگر کمتر باشه نمیجوشه و قابل استفاده نیست، به مسیر طبیعیش نمیفته. به اندازه جوشیدن، به اندازه جوشاندن، رعایت ظرفیت مردم. میفرمایند به سوالات ناگفته مردم هم جواب بدید چه برسه به سوالات گفته مردم. یک رساله هست به نام محض الاسلام، مأمون به حضرت رضا میگه شما میگید اسلام ناب، اسلام ناب، هی ما رو متهم میکنید، خب اسلام ناب چیه؟ حضرت رضا علیه السلام در 3-4 صفحه رساله مکتوبی دارن تحت عنوان محض الاسلام یعنی اسلام ناب. اونجا نکاتی رو میگن، از جمله در باب اسلام ناب میگن که دارن طعنه میزنن به حکومت خلافت بنی عباس که ابرقدرت جهان بود اون موقع. یکی هم میفرمان که استعمال السفها، افراد نادان رو سر کارها گماشتن و گذاشتن، افرادی که عرضه کافی، تخصص کافی ندارن، مسئولیت های مهم اجتماعی در باب جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، حقوق اقتصادی مردم، معاملات مردم، رسانه، تعلیم تربیت، افراد سفیه و ناوارد را گذاشتن. و یه جمع میفهمن واستعصار یعنی رابطه بازی. من خواهش میکنم اگر بشه اون بخشی از رساله محض الاسلام رو که مربوط میشه به این ابعاد ای رو ترجمه بکنن در اختیار دوستان قرار بدن، چون یک بخشی از رساله محض الاسلام تو کتاب عیون اخبار رضا جلد 2 باب 35 به نظرم هست، حدیث اولشه، یک بخشیش راجع به احکام فقهی و عبادی، اونا منظورم نیست، همش مهمه، ولی اون تیکه‌ای که از یک بخشیش دارن راجع به مسائل اجتماعی و حکومتی بحث میکنن حضرت رضا، میفرمان اسلام ناب، نفی ناب. بعد از جمله میگن و نفی و البراءه من ابی موسی اشعری. ابو موسی اشعری زمانش کجا، زمان حضرت رضا کجا؟ میفرمان یک بخشی از اسلام ناب براءت و تنفر از ابو موسی اشعری و شیعته و خط ابو موسی اشعری است. خط ابو موسی اشعری خط اسلام آمریکاییه که وای میسته در لحظه که باید ریسک کنه و فداکاری بکنه مقدس معابی در میاره. یک چیزای نکات بسیار مهم اونجا هست. یک بخشی از روایات که میفرمان در اشاره میکنن به فرمایشات حضرت امیر ایشون، من فقط سه تا جمله از حضرت امیر در این باب بخونم. نبض جامعه تو دستمون باشه، حتی ممکنه توهماتی تو ذهن و مردم و افکار عمومی بیاد راجع به ما، دروغ هم باشه، ولی بالاخره هست، نمیتونیم بگیم چون دروغه ما بهش کاری نداریم. حضرت امیر فرمودن اسهر لهم به عذره، که عذرتو شفاف بگو، هیچ سوء تفاهمی نذار به وجود بیاد. یک ضعف مهم در نهادهای حکومتی ما مسئله روابط عمومیه. روابط عمومی یک طرفه شده. روابط عمومی اصلا یعنی بتونه افکار عمومی رو در رابطه با کرده ها و ناکرده های هر سیستم و دستگاه درست توجیه کنه، به شبهات و سوالاتشون درست جواب بده حتی اگر غلط باشه. اینکه نبض افکار عمومی دستمون باشه، این نظرسنجی نظرسنجی، نبض اجتماعی، نه نظرسنجی های قلابی که تو انتخابات دیدین نظرسنجی میکنن همش هم خلاف در میاد. معلومه که نبض جامعه دست کسی نیست اصلا، نمیفهمه مردم چی فهمه. یک لحظه تصمیم های هجومی. حضرت میفرمان بار مردم را سبک کنید تا میتوانید و هزینه سبک بدن، تخفیفه المعونات علیهم و ترک استکراهه ایاهم، مخارج زندگی و مشکلات زندگی رو از دوش مردم تا میتوانین بردارید، زندگی براشون راحت تر بشود. و مردم را مجبور به کاری که از عهدش بر نمیان نکنید. یک دو تا فرمان مهمه در حکومت دینی که برای رعایت نظم و امنیت و انسجام اجتماعی لازمه. بعضی جاها که امنیت و نظم اجتماعی به هم میریزه، بعضی جاها به خاطر اینه که جامعه شناسی درستی نیست، اتفاقاتی که داره کف خیابون زیر پوست جامعه میفته در جریان نباشه. یک تعبیر عجیبی دارن حضرت میفرمان یکی از جاهایی که حکومت شکاف برمی‌داره و از خدا و از مردم فاصله میگیره اینه که حجاب پرده نشین میشن مسئولین، از تو مردم میان بیرون و این اتفاق به تدریج میفته. یعنی دیگه با تاکسی و اتوبوس و کنار خیابون و مغازه و نونوایی نمیریم به خاطر گرفتاری یا به خاطر مسائل دیگه‌ای امنیتی یا هر چیزی. بعد یا ای که ما رو میشناسن ممکنه چیزی از ما بخوان، فحوشی بدن، نقدی بکنن، یا هی تحویل بگیرن، نه به هر دلیلی. حضرت امیر میفرماد به هر دلیلی فاصله پیدا کرد مدیران جامعه از مردم، 7-8 تا خطر بزرگ به وجود میاد. یکیش اینه، خیلی عجیبه، کوچک شمردن آنچه نزد مردم بزرگ است و بزرگ شمردن آنچه نزد مردم کوچک است. یعنی یک مسائلی که تو جامعه مسائل بی اهمیت درجه 3 تو ذهن تصمیم گیرا میشه مسئله درجه 1، یه چیزایی که تو ذهن برای مردم خیلی مهمه تو جامعه گرفتارشن، هی حرفش میزنن، تو جلسات تصمیم گیری اصلا راجبش صحبت نمیشه مگر به عنوان مسئله پنجم، مسئله دهم. این خیلی تعبیر عجیبیه جامعه شناسی سیاست، نبض جامعه در دست بودن. همون باید بین مردم باشی، دقیق روز به روز اطلاع داشته باشی. ایشون غیر از اینکه خانه شهدا و خانه فقرا و خانه اینا میره، هر کس اون تا جایی که ما دیدیم و شنیدیم تقریبا مسئله کف جامعه اتفاق نمیفته الا اینکه یه جوری رهبری در جریانه، برای که رابطش با مردم علاوه بر راهکارهای رسمی حکومتی مستقیم برقراره، مستقیم با کف جامعه، با منتقدین ارتباط داره، مطالب بهش میرسه، گوش میکنه، جواب میده، انتقاد پذیره. و من خودم چند جلسه رو دیدم که در اون جلسات افرادی انتقادهای خیلی تند کردن و خیلی با سعی صدر با اونا خیلی مهربانتر، با محبت بیشتر و جواب داده، این دوتا آدم کاملا مساوی، دوتا شهروند. این تعبیر که فرمودن ترک استکراه، یک کاری کنید مردم از اون چه که خوششون نمیاد، خلاف شرع هم نیست، جزء حقوقشونه، بدشون میاد، این کار انجام ندید. رضایت مردم مهمه اگر خلاف رضایت خدا نباشد. یه تعبیر دیگه دارن حضرت امیر به خلیفه که توی شورش و براندازی سقوط کرده، اون اولین انقلاب مخملی بوده در تاریخ، میدونن واقعا انقلاب مخملی بود، جمعیتی از یمن، از بصره، از مصر آمدن به مدینه، درخواستاشون رو دادن، مدتی اونجا بودن، تحصن کردن جلوی دارالحکومه، خیمه زدن و طبق بعضی نقلا بین 1 تا 3 ماه اونجا چادر زدن اطراف دارالحکومه. این همی چیز مخملیایی که الان میشه همینطور دیگه، انقلاب مخملی، درخواستشون رو میدن، خیمه میزنن، نمیریم تا جواب بدید. بعد در یک لحظه خاصی که اوضاع بحرانی میشه میریزن تو دارالحکومه، ساختمان های حکومتی رو اشغال، تمام. این ای کار شد و بعد ریختن و خلیفه کشته شد. حضرت امیر میگفت به اعتراضات مردم جواب بدید، ولی خلیفه کشی ممنوعه و از جان خلیفه تا آخر دفاع کرد. بعد یک تعبیر اونجا داره، حضرت امیر به ایشون میگه که بعضی جاها کسایی رو گذاشتی علیهشون هیچ مدرکی نداری، فاسد و اینا نیستن، اما مردم اونجا خوششون نمیاد از این، به تعبیر امروز میگه باش حال نمیکنن. حضرت میگن خب ورش دار، آدم خوبیه، درسته، ولی یک بخش از مدیریت اینه که اونایی که میخوای مدیریتشون کنی تو رو قبول داشته باشه. حالا سوء تفاهم بوده، نتونسته سوء تفاهم برطرف کنی، نمیخواند. حضرت فهمیدن خب چرا عوضش نمیکنی؟ رضایت مردم شرط مهمه. اینجا هم میفرمان که وَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ اَمْرٌ يَجْتَمَعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنِّ بِرَعِيَّتِكَ. به مردم اعتماد کن. اولش یه مدت یه عده سوء استفاده میکنن، دزدی ممکنه بکنن، زرنگ بازی در بیارن، بعد کم کم اصلاح میشن. یادتونه این فروشگاهایی که میان آزاد برمیدارن، نا وقت اولی که آمد من شنیدم میگفتن خیلی دزدی میشه، کم کم یک سال دو سال سه سال که گذشت گفتن کمه، چون یک عده دزد حرفه‌ای ان کم کم گیر میافتن. بقیه مردم حالا اول حریصن، بعد کم کم خودشون به خودشون احترام میگذارن. حضرت امیر گفت یک کاری باید بکنی که مردم خودشون بیان خود اظهاری کنن، خودشون واقعا بگن چقدر دارن و اموال مالیاتشو بدن. و این اتفاق نمیافته. حضرت امیر فرمودن مگر دو کار اتفاق بیافته: یک، مالیات شفاف عادلانه بگیری، شفاف عادلانه مصرف کنی، به مردم بگی کجا مصرف کردن که نگن خودشون خوردن و بردن، ما مالیات بدیم که چی بشه، یعنی ببینن داره خرج خودشون میشه. دوم فرمودن از اعتماد به مردم شروع کن. بعد ولی اگر دیدی کسایی دزدی میکنن، دروغ میگن، خیانت میکنن، اونها رو تنبیه کن. ولی اول فرمودن میری گوسفند یا شتر میخوای زکات بگیری، خودت نرو او چاق و چنبهاشو جدا کن، بهتراش به خودشون بگو که بدن. یا بدون گزینش نصف کن گله رو، نصفشو نصف کن، همینطور اینا و هر چی که شد. خب اعتماد به مردم، این تعبیر که ظرفیت اجتماعی رعایت کردن، مردم بین خودشون چی پچ پچ میکنن راجع به ما، درست یا غلط. فرمودن که همونجور که شما قبلا راجع به مسئولین قبلی مینشستین، نظر میکردید، نگاهشون میکردید، نظارت میکردید، راجع به اونا نقد میکردید، پچ پچ میکردید، حالا که شما آمدید سر کار، مردم دارن به شما نظارت میکنن و راجع به شما پچ پچ میکنن. این عین تعبیر از تعمیر سلام الله علیه. چطور وقتی خودت نبودی یک کسای دیگه مسئول بودن میگفتی فلانی رو نگاه داره چیکار میکنه، فلانی رو نگاه، حالا این حضرت فهمیدن حالا این حرفا داره راجع به تو مجالس خانگی محافل اینور اونور مردم میگن، حواست باشه. و خداوند از زبان مردم گاهی داوری میکند، خیلی چیز عجیبه این. یعنی افکار عمومی، وجدان عمومی وقتی بگه یک کسی خوبه ممکنه اشتباهات کوچک موقت بکنه، اما در دراز مدت درست قضاوت میکنه. چون که الان راجع به علی و معاویه در جهان اسلام بالاخره قضاوت درست شده. امروز شما شیعه یزید نداری، شیعه حسین داری. فرمودن که حسن ظن به مردم به نحوی که مردم بفهمن بهشون حسن ظن داری و اعتماد داری. اگه اعتماد کنی اونا هم اعتماد کنن، احتیاج به نیروی فیزیکی خیلی نیست. اعتبار ایجاد کن، اعتبار و اعتماد. دیگه اصلا لازم نیست سیاهی لشکره. الان تو بعضی از کشورها شما رفتی دیدی، من دیدم اصلا تو کسی پلیس نمیبینه تو خیابون. البته دوربینای مخفی و این حرفا همه از کنترل دقیقه، ولی دیگه کاری کردن که هم اونایی که باید بترسن بترسن، اونایی که باید اعتماد کنن اعتماد کنن. پلیس به طور فیزیکی کم میبینی، ولی قانون، قوانین مدنی کف خیابون رعایت میشه. این همین تعبیر حضرته. باید فرمودن روشی پیش بگیری که مردم احساس کنن واقعا به مردم اعتماد داری. به نظرم وقتم تموم شده، داره میاد بالا بگه بپایین. مردم باور کنن که تو به اونا اعتماد داری. چاپلوسی مردم نه. آخه همه مردم عزیز نمیدونم هندوانه زیر بغل مردم بدن ولی میخوان سواری بگیرن از مردم. اسم مردم سالاری مردم سواری است. فإن حسن الظن یقطع عنك نصیبا طویلا. فرمودن اگر بتونی بین خودتون و مردم اعتماد متقابل ایجاد کنی که مردم بگن اینا امینن، اینا راستگوین، اینا واقعا ملاحظه منافع ما رو میکنن، اینا فاسد نیستن، اینا خائن نیستن، اینا راحت طلب نیستن، به فکر ما. اگر حضرت فهمونن اگر بتونی کاری کنی که مردم به شما اعتماد کنن و از اون طرف بدانن باور کنن که شما هم به مردم اعتماد دارید بجز اقلیت مفسد، اون وقت فرمودن یقطع عنک نصیبا طویلا، مشکلات بسیاری از خود حکومت حل میشه و کم میشه. خیلی جاها اصلا لازم نیست نیرو داشته باشی، اون اتوریته و اعتبار تو کار میکنه، لازم نیست اصلا اونجا باشی. ببینید چه حرفای قشنگ اینا، هزار و چند صد سال پیش حرفا زده شده که اصلا مفهوم مدرن سازمان، سازماندهی، تشکیلات، سرمایه اجتماعی اصلا این چیزا مطرح نبوده اون موقع. بعد فرمودن یک علامتی داره، دقت کنید، امنیت اجتماعی، نظم اجتماعی چجوری انجام میشه. فرمودن یک علامت داره، قلت استسقال دولهم. ببین مردم حکومت تو براشون چقدر سنگینی میکنه، انگار نشستی رو سینه شون، یعنی میگن خدای کی باشه دوره این دوره اینا به سر بیاد برن. استثقال دولهم یعنی زیاد شمردن و سنگین دانستن دولت اونها، که آقا بس دیگه کی باشه برین. حضرت امیر سلام الله، حضرت رضا میفرماند ببینید این سنت جد ما علی است. حضرت امیر میفرماند که مدیریت غلط و ضعیف مدیریتی است که مردم یا زیر مجموعات بگن که کی باشه ایشالله شما برین، دیگه کی دورتون به سر میرسه. استثقال دولهم، فرمودن هرچه این استثقال دول یعنی سنگین شمردن سایه سر شماها ماها کمتر باشه، معلوم میشه اون مدیریت مردمی تره. و ترک استبطاء انقطاع مدتهم، استبطاء یعنی کند شمردن، انقطاع مدت یعنی پایان یافتن دوره. مردم نگن ای بابا دوری اینا چقدر دیر میگذره، هر دقیقش یک ماه میگذره. حضرت امیر فرمودن این مدیریت شکست خورده است که مردم میگن آه میکشن کی باشه دوره اینا تمام شه، یکی دیگه بیاد، تو دولت دیگه ای بیاد، مجلس دیگه ای بیاد، دستگاه قضایی دیگری بیاد. اینا خیلی تعابیر مهمیه. بعد فرمودن فافسح فی آمالهم، نگاه کن ببین مردم مشکلاتشون، حقوقشون، مطالباتشون چیه. اغلب اینا هم مشروعه هم زیاد نیست. یک بخش دیگه که میفهمن همیشه تو جامعه خواصی هن، اینا موقع خطر نیستن، تو جنگ و مشکلات و اینا فرار میکنن یا حتی ملحق میشن به دشمن. موقع مصرف جلوی صفه، از همه هم طلبکارترن، از همه هم بیشتر نقنق میزنن، قرقر میزنن، بیشتر از همه هم میخورن، کمتر از همه هم کار میکنن. حضرت امیر فرمودن حواست به اینا نباشه، سراغ توده مردم، عامه مردم برو، اونا عکس اینا هستن، اونها کم مصرف میکنن، زیاد کار میکنن، در موقع خطر توده های محروم کنار تو هستن و به کمترین چیزی هم راضی میشن. یعنی مطالباتشون یه چیز معمولیه، مثلا میگه آقا آب آشامیدنی ما نداری، خب این دیگه کمترین حقشه دیگه، آب خوردن. نمیدونم اینجا به ناموس ما تجاوز شد میشه، اینجا فلان، یه چیزای معمولی میخوام. اما او خواص هر چی بخورن سیر نمیشن، هی بیشتر میخوان. فرمود که ففسح فی آمالهم، ببین این توده مردم متوسط به پایین، ببین نا مشکلاتشون چیه و مطالباتشون چیه. ففسح باز کن و باز بگیر آرزوها و آمال اینها رو، آمالشون رو، آرزوهاشون رو برآورده کن. مشکلاتشون مشکلات بزرگی نیست، اونا رو راضی کنی. لیس لی ان احملکم علی ما تکرهون، من میدونم میتونم به روش دیکتاتوری بر شما حکومت کنم، من اهلش نیستم، میتونم یک جایی به زور این کار رو بکنم. انی لعالم به ما یصلحکم، من میدونم چجوری آدمتون کنم به یک دیمه، چجوری اصلاح کنم. منتها ولکنی والله لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، اما به خدا حاضر نیستم خودم رو فاسد کنم، دیکتاتور بشم به خاطر که شماها رو اصلاح کنم. من تا جایی که توان دارم وظیفه‌مو انجام میدم، اون جایی که مجبور بشم اعمال قدرتم میکنم، جنگم هست، اما دیگه بیش از اون من وظیفه ندارم که به زور نمیتونم، به زور که نمیتونم شما همه رو ببرم به بهشت. خلاصه من تلاشمو میکنم، بیش از اون مسئولیت. و آخرین محور، محور سوم، نظر به تحولات اجتماعی. جامعه ثابت نیست، مدام داره عوض میشه. الان ما و شما واقعا فاصله که ما با پدر مادرامون داشتیم بیشتره، یا فاصله که بچه های ما با مادران بیشتره. هرچی هم شما تلاش کرده باشید فرزندانتون رو درست کنترل بکنید و تربیت بکنید، کنار ما صد تا بلنگوی دیگه داره با اینا حرف میزنه، این موبایل هایی که تو جیبشونه، ارتباطات رفت آمد و اصلا صد تا مربی دارن، یکیش ماییم. بخشی از این تحول درسته، بخشش غلطه. تفکیک تحولات درست از غلط یک مسئله فوق العاده مهمیه. باز حضرت فرمودن نسل بعدتون رو عین خود کپی خودتون نکنید، نمیشه، بشنم خوب نیست. ادبو اولادکم، نسل بعدتون رو تربیت کنید، لغیر زمانکم، نه برای زمان خودتون. قرار نیست اینا کپی شما باشن، عین شما لباس بپوشن، عین شما همه کارا، نه، اینا نسل بعدی و با ذهن خودش فکر میکنه، موقعیت، شرایط جدید، اطلاعات جدید، شخصیت، همه چیز. متأ راهش باید همین راه سعی کنیم باشه، نه اینکه عیناً کپی باشه. در جامعه هم همینه. من فقط 3-4 تا مثال عرض بکنم که تحولات اجتماعی با اینکه قانون عمومی یه چیزه و عدالت هم اجرای قانون عمومی است، اما حضرت امیر سلام الله علیه به خاطر رعایت شرایط زمانی و مکانی خاص قانون رو تعطیل کردن، به یک شیوه خاص در اون مورد خاص به شیوه خاص عمل کردن. اون چیزی که امروز بهش میگیم مصلحت نظام، ولایت مطلقه فقیه، این خلاف شرع نیست، این مهندسی احکام شریعته و ارتباط دادن احکام فقهی و قضایی و جزایی با اصول اخلاقی و تربیتی. یک، تو مباحث فرهنگی، سه تا مثال عرضم ختم کنم. تو مسائل فرهنگی، حدیث در وسائل شیعه باب 28 حدیث اول صفحه 111 ابواب ما یکتسب، در باب مکاسب و مشاغل اجتماعی، اینایی که می آمدن فعالیت های هنری فرهنگی می کردن، یک نوعش اون زمان چیزی بود که بهش می گفتن قصاصین. قصاصین اینا می آمدن تو مسجدها، تو محافل فرهنگی و قصه هایی از گذشته بر اساس منابع اسرائیلیات ذکر می کردن و به عنوان تفسیر قرآن یا از این قبیل مسائل می گفتن. کارش هم ظاهرا حرام نبود، هم مردم رو سرگرم فرهنگی میکرد، هم اجمالاً مباحث دینی و معنوی درش مطرح میشد. نزد صادق مفهمان ان امیر المؤمنین علیه السلام را غاصاً فی المسجد، یه روز از تمیر آمدن تو مسجد، دیدن یکی محفل درست کرده، همه نشستن داره همچون میبافه به اسم کار فرهنگی هنری، گوش دادن که ببینن چی میگه، دیدن از خودش همینجور مطالب میگه، جعل حدیث میکنه، مطلب میبافه، مردم رو سرگرم میکنه، حرفای خوب حرفای بد مخلوط، و هم تو مسجد به اسم تریبون فرهنگ دینی به عنوان امر فرهنگی، بودجه حکومتی بگیرن، امکانات حکومتی، کار فرهنگی. حضرت امیر فرمودن اینایی که میگه کجا میگه این چلندیاتون، چی داری میگه به مردم؟ گفت آقا مردم سرگرم میشن، در این حال وسطش هم یه موعظه فلان. فرمودن موعظه رو لای حرفای مفت، یعنی دینسازی قلابی، فرقه سازی، فضربه و ترده، همونجا فرمودن این رو زدنش و با اردنگی هم مسجد انداختن بیرون و تردش کردن، فرمودن دیگه نبینم تو این محافل اینجوری میای کارهای چیز میکن. در این حال که خود حضرت امیر بزرگترین مشوق کارهای فرهنگی هنری بودن و خودشون استاد فنن. مثال دیگه، علم نجوم، علم همه علوم مورد توجه اهل بیت، از جمله فضاشناسی، ستاره شناسی، و خود حضرت امیر جزو پدران این علومن. در این حال یک شغلی کم کم پیدا شده بود، شغل مهم و پردرآمد که حتی تو دربار حکومت ها منجم باشه می آوردن، یه عالم مسائل گذشته و آینده رو بر اساس اینکه ستاره ها چیکار شده و چی گفتن و چی میگن، به شیوه ای که دیگه انسان هیچ کاری است، انگار انسان ها اراده ندارن، مسئولیت ندارن، یعنی قطعا این کار خواهد، مثلا میگو شما قطعا زندگیتون متلاشی میشه، به طلاق منجر میشه، تو بچت قطعا نطفهش یک جوریه که بچه تو حتما دزدی میکنه، تو شما این جنگ فلان، این پیروز میشه، مردم بلا اراده خرافاتی الان هم خیلی رایجه ها، همین الان در دنیا خیلی رایجه، در ایران هم متاسفانه یکی از مشاغل بسیار پرسود همین شغله. حتی من میبینم آدم های دانشگاهی شبه روشن فکری که آیه و حدیث وقتی میخونی میگن آقا حرفای گذشته است، اینا نمیگن، خرافاتی، اینقدر خرافاتی هم میرن پیش اینا، کارهای 24 ساعت آینده شون رو با اینا تنظیم میکنن. همین الان یک فالبینی و کفبینی و این چیزا، رمالای مدرن تو آمریکا من شنیدم که یک سال دو سال تو نوبتن، پولای عجیب غریب. حضرت امیر که از اینا میاد میگه که آقا میگن فلانی مسافر ابن عفیف عزودی منجمه، دارید میرید برای جنگ نهروان با خوارجشون، آمده گفته نرید، این جنگ اگر اتفاق بیفته شما قطعا شکست میخورد. حضرت امیر فرمودن که بیارنش اینجا ببینم، آوردنش، فرمودن که شنیدم اینجور باز با مردم و اینا چی میکنید، کل به مردم داری میگی برنامه ریزی برای زندگی و تلاش و فعالیت همه تعطیل، با همین خرافات خودشونو سربند کنن. بله علم آسمان ها هست، ولی تو نمیدونی، این اونی نیست که تو میگی. و بعد فرمودن که اگر مطلع بشم، دوباره مطلع بشم که به ستارگان مینگری، به ستارگان مینگری و به تو زندگی مردم دخالت میکنی، تو را حبس ابد خواهم کرد، تا آخر عمر زندانی خواهم کرد. و آخرین حدیث، یک شخص دو جنسی است، خونسا بهش میگن، روایت نقل میکنه آمدن پیش پیامبر گفتن آقا یه پسری حرکات دخترانه انجام میده و به خودش میرسه، خودش آرایش میکنه و اینا و باعث چیز شده. خب حضرت فرمودن او تقصیر نداره، اما این درباره دو جنسی ها میدونین که اون مواردی که امکان ترجیح یک طرف است هم به لحاظ پزشکی هم به لحاظ فقهی با دور ترجیح داد، مواردی که نیست خودش تصمیم بگیره میخواد مرد باشه یا زن باشه و جنسیتش به کدوم طرف بره، بعد دیگه باید تابع او باشه. حالا بعضی فقها گفتن هر وقت دلش میخواد میتونه باز جنسیتش رو عوض کنه، ولی با مفاهیم اخلاقی اسلامی و ابعاد دیگه‌اش شاید سازگار نباشه. بعضیا میخوان خشونت علیهش نشون بدن، بعضی هم دارن از این آدم دو جنسی سوء استفاده میکنن، سوء استفاده جنسی. پیامبر ان النبی اوتی بمخنث قد خذب یدیه و رجلیه بالحنا، دستاش و پاهاش رو رنگ میکرد، حنا آرایش به خودش میرسید. حضرت رسول فرمودن که ما با لحاظا، ایشون چشه چرا اینجوریه غیر طبیعیه، گفتن که یا رسول الله یتشبه بالنساء، تو مرداست اما حرکات زنانه زیاد از خودش نشون میده. فرمودن که فنفی الی النقی، فرمودن که اینجا هر جنسیتی رو که بخواد انتخاب بکنه چون اینجا بوده و این مسائل و این سوابق رو داشته باز مسائل پیش خواهد آمد، ایشون باید ببرنش یک شهر دیگری، اونجا از صفر شروع کنه مناسبات اجتماعیشو با جنسیتی که دیگه انتخاب میکنه و تعیین میشه. خنزیر، خوک مالیت نمیگن، هر چی که مالیت نداره، پول معاملش هم مالیت نداره، اما موردیه که شخصی زده خوک یک آدم مسیحی رو نفله کرده، حضرت امیر میفرمان که باید ضامنی و باید پولشو بدی. کسی حد برش واجب شده، دزدی کرده، حد قطعیت واجب شده، پسر جوانی میاد، حضرت امیر میفرمان که نگاش میکنن میبینن بچه بدی نیست، بچه خوبیه، دنبال فساد و دزدی نیست، تو یک موقعیت خاصی گیر کرده. فرمودن که قرآن بلدی؟ گفت بله. گفت چی؟ گفت سوره بقره رو من حفظم. فرمودن دستت رو به سوره بقره بخشیدم، یعنی حکم حد قطعی رو اجرا نکردن، چون امکان اصلاح در موردش بازسازی اون شخص میدیدن هست، در حالی که حکم شرعی ثابتش چیز دیگریست. اینا هم نمونه های از مواردیه که خواستم عرض بکنم، تحولات اجتماعی رو رعایت دیدن، شخص با شخص، موقعیت با موقعیت گاهی متفاوت است. یک مورد حکم شدید داره، یک مورد با مدارا و ملایمت. این سه اصل، یک انسجام اجتماعی، وحدت که از طریق اجرا عدالت میشه، دو رعایت ظرفیت اجتماعی و ایجاد حس اعتماد متقابل بین مردم و مدیران، سه زیر نظر داشتن کف جامعه و زیر پوست جامعه و دیدن تفاوت‌ها و سیاه و سفید ندیدن فقط همه مسائل. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.